بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله‌ای بود که برای تجرد نفس اقامه شده. 8 دلیل خوندیم. دلیل نهم در این کتاب که دلیل ششم در مباحث و اسفار قرار گرفته، عبارت هست از 1 قیاس استثنایی. می‌فرمایند که اون قوایی که در بدن منطبعند، به محضی که رشد بدن متوقف میشه اونها رو به ضعف میرن. یعنی در حدود سن 40 که رشد بدن متوقف میشه، قوای بدنی رو به ضعف میرن. اما قوه عاقله از این به بعد تازه قوی میشه. از سن 40 به بعد قوت پیدا میکنه، رو به ضعف نمیره. پس قوه عاقله مثل اون قوا مادی نیست. این بیانی که کردم توجه کردید که قیاس به صورت قیاس اقترانی شکل ثانیه، یعنی قوای در راک بالآله با انتهای نمو رو به ضعف میرند و قوه عاقله چنین نیست، بلکه بعد از انتهای نمو تازه رو به قوت رفتن شروع میشه. پس قوه عاقله در راکب الاله نیست و مادی نیست. این به صورت قیاس اقترانی شکل ثانیه. به صورت قیاس استثنایی خود ایشون بیان میکنن، میگن اگر نفس از قوای بدنی میبود، باید بود در حین توقف نمو ضعفش شروع بشه، لکن چنین نیست. یعنی در حین توقف نمو ضعفش شروع نمیشه، بلکه قوتش شروع میشه. پس این قوه عاقله از قوای بدنی نیست. لو کانت این قوه عاقله از قوای بدنی، باید بود در توقف نمو رو به ضعف بره، لکنها لیست کذالک، بلکه بعد از توقف نمو رو به قوت میره. فلیست من القوى البدنیه، از قوای بدنی نیست بلکه مجرده. البته من یک قید دائما رو برای آسون شدن قیاس انداختم. ایشون میگه که این اگر نفس، این تیکر از خارج توضیح بدم، که قوه عاقله ما غالباً بعد از قوه عاقل انسانی غالباً بعد از سن 40 قوی میشه، گاهی هم بعد از سن 40 ضعیف میشه. وقتی عوارضی عارض بشه، ممکنه شخص بعد از 40 احمق بشه، قوه عاقلش کم بشه، خل بشه، یا رو به ضعف بره قوه عاقلش بر اثر عوارض، بر اثر امراض. اما این نادره. غالبا اونطوره که بعد از سن 40 تازه رشد قوه عقل شروع میشه. حالا قیاس استثنایی با این توضیح معلوم شد که اینطور باید تنظیم بشه. اگر قوه عاقله از قوای بدنی بود، واجب بود دائما از سن 40 به بعد ضعیف بشه، لکن اینطور است که دائما ضعیف نمیشه، احیانا ضعیف میشه ولی دائما ضعیف نمیشه، بلکه اکثرا قوی میشه. پس از قوای بدنی نیست. توجه کردین با این بیان قید دائمی که در عبارت مصنف آمده روشن میشه. یعنی در شیخوخت، در پیری، این اشکالی است که بعدا ذکر میکنی. این حالا طلبت. و ایزن فإن اجزاء البدن کلها تأخذ فی الضعف من قواها بعد منتهى النشوء والوقوف. اجزاء بدن تماما شروع میکنن در ضعف از قواشون، یعنی قواشون شروع به ضعف میکنه. تمام اجزاء بدنی، چه قوای تحریکی چه قوای ادراکی، همه شروع به ضعف میکنن بعد از به نهایت رسیدن نمو و وقوف نمو، بعد از اینکه نمو متوقف شد. و ذالک منتهای نشوء و وقوف نمو دون الاربعین، نزدیک 40 او اندل اربعین، یا خود 40. نزدیک 40 سال یا خود 40 سال که شد دیگه قوای مدرکه رو به ضعف میرن، قوای بدنی. ولی هذه القوة المدركة للمعقولات انما تقوى بعد از ذلک فی اکثر الامر. قوه مدرک معقولات یعنی عاقله انسانی تازه قوی میشه بعد از ذلک، یعنی بعد از این منتهای نشوع و وقوف، فی اکثر الامر یعنی غالبا قوی میشه، اگرچه احیانا ضعیف میشه به خاطر عروض امراض، ولی غالبا قوی میشه. نتیجه میده این قیاس اقترانی شکل ثانی، نتیجه میده که هذه القوة المدركة للمعقولات از قوای اجزای بدنی نیست، یعنی قوای بدنی نیست، مادی نیست. این قیاس رو باز به صورت قیاس استثنایی بیان میکنن. ولو کانت این قوه مدرکه معقولات، یعنی این قوه عاقله که الان ما در تجردش بحث داریم، اگر این از قوای بدنی بود و مادی بود، لکان یجب دائما فی کل حالن یجب ان تضعف هین ازن. اگر از قوای بدنی بود باید دائما و در هر حالی، چه مرض عارض بشه چه نشه، واجب بود که ضعیف بشه. هین ازن یعنی هین انتهاء نشوع و وقوف نشوع، در این هنگام باید بود ضعیف بشه. لکن تالی باطل است، لکن لیس یجب ذلک، این ضعف واجب نیست مگر در احوالی مرض حاصل بشه و موافات عوائق دون جمیع الاحوال، مگر در حالاتی و مگر در برخورد موانع. اگر موانعی برخورد بکنه و حالات و امراضی حاصل بشه، در اون حالت ضعف پیدا میشه دون جمیع الاحوال، در جمیع احوال حاصل نمیشه. پس لکن لیس یجب ذلک، این لکن تالی باطل، فلیست هی ایزن من القوة البدنی، یعنی فالمقدم و مثله، مقدم هم باطله، یعنی این قوه عاقله از قوای بدنی نیست بلکه مجرده. اینم دلیل هشتم. خب ایشون 4 دلیل رو الان جمع میکنه در این سخط، در این سخط مجدد 4 دلیل رو تکرار میکنه. این دلیل نهمو که خوندیم، دلیل هشتم که قبلش بود، دلیل هشتم هم دیدید 2 تا بود. دلیل هشتم 2 تا بود تقریبا، یکی از کلال استفاده میکرد، یکی از وهن استفاده میکرد. این شد 3 تا، یعنی دلیل نهم و 2 تا دلیل هشتم و یکی هم دلیل ششم، که ششم و هفتم تقریبا خود شریعه هم بودن. اینا رو هم جمع میکنه، میگه که به صورت یک قیاس اقترانی، هر قوه‌ای که نمیتونه خودش رو و فعلش رو و آلتش رو درک بکنه و هر قوه‌ای که در اثر ادامه عمل کلال و مندگی و خستگی پیدا میکنه، این دوتا، و هر قوه‌ای که قوی او را از رسیدن به ضعیف مانع میشه، این 3 تا، و هر قوه‌ای که بر اثر ضعف آلت کارش کم میشه، ضعف پیدا میکنه، این 4 تا. این چنین قوه‌ای مادیه، هر قوه‌ای که این یکی از این 4 حالت رو داشته باشه مادیه، و قوه عاقله هیچ کدوم از این 4 حالت رو نداره، پس مادی نیست. توجه کردید؟ هر قوه‌ای که یکی از این 4 حالت رو داشته باشه مادیه. 4 حالت چیه؟ 1. خودشو، آلتشو، فعلشو درک نکنه. 2. بر اثر تکرار عمل براش خستگی پیدا بشه. 3. قوی او رو از ادراک ضعیف منع کنه. 4. اگر ضعفی در آلتش پیدا شد، در خودشون ضعف اثر بذاره. هر قوه‌ای که یکی از این 4 حالت رو داشته باشه مادیه، و قوه عاقله هیچ کدوم از این 4 حالت رو نداره، پس مادی نیست. و من هذه الاشیا یتبین که ان کل قوت تدرک به آلت، هر قوهی که مدرک به آلت تدرک، هر کل قوت تدرک به آلت، هر قوهی که مدرک به آلت باشه یعنی مادی باشه، این چهار حالت رو داره. یک، فلا تدرک ذاتها ولا آلتها ولا فعلها، یعنی ادراکها، این یک. دو، و یضعفها تضاعف الفعل، ضعیف میکند او رو، تضاعف یعنی تکرار فعل، تکرار فعل او رو ضعیف میکنه. سه، ولا تدرک الضعیفه اسر القوی، یعنی والقوی یوهنها، این همه دنبال همه، همه با هم سومیان، ضعیف رو به دنبال قوی درک نمیکنه، یعنی قوی اون قوه رو وهن و سست میکنه. این سه تا. چهارمی، و یضعف و یضعف فعلها عن ضعف آلات فعلها، و ضعیف می شود فعل اون آلت به سبب ضعف آلات فعلش. اند رو در اینجا معنای سببی کردیم، در نسخه ایران داره اند ضعف آلات فعلها، که اینجا اشاره داره در پاورقیتون، و اند بهتره. و یضعف فعلها، ضعیف می شود فعل این قوه در وقت ضعیف شدن آلات فعلش. خب هر قوه مادی این چهار حالت رو داره، ولی قوه عقلیه به خلاف ذالک کله، به خلاف همه این هاست، پس مدرک بالآلت نیست، یعنی مادی نیست و هو المطلوب. این نه دلیل بود، تموم شد. حالا یک اعتراضی وارد شده بر تجرد نفس، یعنی بر تجرد قوه عقلیه. نفس که میگیم منظور قوه عقلیه است. اعتراضی وارد شده، اون اعتراض رو ذکر میکنن و جواب میدن. در ضمن جواب مطلبی رو میارن که اگرچه میتونیم اون مطلب رو دنباله جواب قرار بدیم، ولی میتونیم یک دلیل مستقل بر تجرد نفس بگیریم تا این دلیل نهگانمون بشه ده دلیل، که اول فصلم اشاره شد که مصنف احتمالاً ده دلیل ذکر میکنه. اشکال اینه که ما میبینیم اگر بدن ما یه مرض خاصی پیدا کنه، نفس تمام معقولاتشو فراموش میکنه. یا مرض نباشه، این در شیخوخه، در وقتی که ما پیر میشیم نفس به نسیان مبتلا میشه. این مرض مال بدنه، شیخوخت و پیری ضعف بدنه، اینا اثر در گذاشتن در نفس. اگر نفس مجرد از بدنه، چطور از این بدن تأثیر گرفت؟ چطور اثر گرفت؟ چطور معقولاتشو از دست داد؟ با حادثه‌ای که در بدن رخ داد چطور معقولات رو از دست داد؟ این که نفس معقولات خودش رو از دست میده شاهد بر اینه که نفس ارتباط به بدن داره، یعنی این نفس و قوه عقل مادیه، بدنیه، لذاست که حالات نفس در او اثر میکنه. این اعتراض رو وارد کردن و ایشون از این اعتراض جواب میدن. و اما الذی یتوهم، که اون متوهم عبارت از این است که نفس اگر فراموش میکند معقولاتش را و فعل خودش را انجام نمیده، یعنی تعقل نمیکنه، فعل خودش تعقل دیگه، فعل خاص خودش تعقله، و انجام نمیدهد فعل خودش را در صورت مرض بدن یا در وقت پیری، فذلک لها، این نسیان یا این عدم الفعل برای نفس ثابت است به سبب اینکه فعلش تمام نمیشود الا بالبدن. چون فعلش با بدنه، لذا آثار بدن و حالات بدن در اون نفس اثر میذاره و بدن رو به نسیان یا به عدم الفعل مبتلا میکنه. اما الذی یتوهم فظن غیر ضروری ولا حق، گمانیست که نه بدیهیست ولا حق و نه نظری اثبات شده است. نه بدیهیست که نخوام اثباتش کنیم، نه نظری اثبات شده است. مطلبیست باطل، مطلبیست که قبولش نداریم. چرا قبولش نداریم؟ به خاطر این که ما میتونیم تحفظ کنیم بر هر دو امر، هم تجرد نفس رو قبول کنیم، هم تأثیر بدن رو قبول کنیم. این تأثیر بدن کاشف از مادیت نفس نمیشه، کاشف از بدنیت نفس نمیشه. ما میتونیم بگیم که نفس کار خودش رو بدون ارتباط به بدن انجام میده. کار خودش یعنی تعقل. نفس کار خودش رو یعنی تعقل رو بدون ارتباط به بدن انجام میده، منتها اگر شواغل بدنی پیش بیاد این شواغل نفس رو مشغول میکنه و نمیذاره نفس به کار اصلی خودش بپردازه. این نه به خاطر بدنی بودن و مادی بودن نفسه، بلکه به خاطر اینه که طبیعت نفس اینه که یک کار میتونه انجام بده. اگر مشغولیت نداشته باشه به کار اصلی خودش میپردازه، اگر مشغولیت براش فراهم بشه اون مشغولیت ها سرگرمش میکنه. قبلا هم گفتیم که نفس در صورتی که نفس قوی نباشه، مظهر لایشغله شیئون عن شیء نباشه، اگر یک حالت براش اتفاق بیفته و مشغول یک کار بشه از کارهای دیگه وامیمونه. نفس حالش اینه، نه به خاطر اینه که مادیه، به خاطر اینکه شواغل مانعش میشن. حالا اگر یه وقت مرضی اتفاق افتاد برای بدن، دردی پیش آمد، این نفس همش مشغول اون درده، داره اون درد رو حس میکنه، داره به خاطر اون درد ناله میکنه و امثال زالش، دیگه نمیرسه به تعقل. این نه به خاطر اینی که نفس بدنی باشه، به خاطر این که این نفس مجرد مشغولیات پیدا کرده، سرگرمی پیدا کرده، این سرگرمی او رو از کار باز داشته. اینو توضیح بیشتری هم باز میدیم. پس خلاصه مطلب این شد که این دوتا امر با هم جمع میشن، تجرد نفس با تأثیر بدن با هم جمع میشن. اینطور نیست که تأثیر بدن مادیت نفس رو اختزا بکنه، ولذا به این اشکال التفات نمیشه. چون این دوتا مطلب با هم جمع میشن، به این اشکال التفات نمیشه. بعد اون وقت ایشون توضیح میده که چطور این دو مطلب با هم جمع میشن. این بیانشو بعدا میخونیم. نه، بالاخره نفس میکشه، پیری نفس رو به اون طرف میکشه، مشغول میکنه دائما. پیری یعنی ضعف. نمیتونه، خب بله دیگه، چون شواغل قویه، چون شواغل قویه مانعش میشه. بله، یه وقتی ممکنه شخصی باشه در جوونی چنان معتاد شده به محسوسات که هرگز نمیتونه محسوسات رها کنه، این هیچ وقت به تعقل نمیرسه. پس مانعی نداره که کسی نتونه شواغل رو برطرف کنه. در جوانی هم بله، اون به خاطر نه، اون به خاطر اینی که این عادت رو میتونه از بین ببره و شواغل رو از بین ببره. در پیری اگر تونست شواغل رو از بین ببره واقعا خب برمیگرده به حالت اولی، اگه نتونست شواغل رو از بین ببره به حالت اولی بر نمیگرده. در پیری نمیتونه شواغل از بین ببره، نه اینکه نمیتونه تعقل کنه. نفس ضعیف نمیشه، نفس مشغول شده، گرفتار شده، و این گرفتار گرفتاری دائمیه و قابل برطرف شدن هم نیست. اتفاقا خیلی مشغولیت قوی بوده، دارن قلبشو میشکافن، دارن قلبشو میشکافن و دارن اصلا. خب عارضه بعد از عمله، عارضه بعد از عمله، بالاخره مشغولیت هست، عارضه بعد از عمل مشغولیت دیگه که خیلی هم شدیده. بله ظاهرا نقض وارد نمیشه. و ذالک انه قد یمکن ان یجتمع الامران جمیعا، ممکن است که هر دو امر با هم جمع بشن. هر دو امر یعنی هم تجرد نفس هم تأثیر بدن، به همین نویجی گفتیم. تأثیر به این صورت که نسیان به نفس دست بده یا فعلش متوقف بشه. فتکون النفس، فتکون النفس لها فعل به ذاتها. این ام اشاره به امر اوله که نفس میتونه مجرد باشه. آخر خط و انها ایزن قد تترک و فعل و حل خاص، اشاره به امر دومه، یعنی نفس اگر مشغولیت پیدا بکنه فعل خاصش رو ترک میکنه. این دوتا با هم میتونن جمع بشن. حالا چرا میتونن جمع بشن بیان میکنیم. فتکون النفس لها فعل به ذاتها، نفس میتونه کاری رو انجام بده به ذاتها، یعنی بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه، تجرد مجردن. اذا لم یعق عائقون، وقتی مانع او را منع نکند، و لم یصرف عنه صارفون، و مانع نشود از اون فعل صارفی، مانعی در کار نباشه. اگر مانعی و صارفی در کار نباشه نفس میتونه ذاتن کار رو انجام بده، یعنی تعقل خودش رو انجام بده بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه. و انها، و باز هم مطلب بعدی اینه که این نفس ایزن قد تترک فعل حل خاص، فعل خاص خودش رو ترک میکنه. قد تترک فعل حل خاص، فعل خاص خودش رو که تعقل ترک میکنه. مع حال یعرض للبدن، در صورتی که حالتی برای بدن عارض بشه و این نفس مشغول اون حالت بشه. فلا تفعل حین اذن فعلها، نفس فعل خودش رو که تعقل انجام نمیده. و تصرف عنه، و منصرف میشه از اون فعل خودش، یا تصرف عنه منع میشه از اون فعل خودش. پس هر دو ممکن است. و یستمر القولان، یمکن ان یجتمع الامران جمیعا، به این بیانی که در این دو خط گفتیم. و یستمر القولان من غیر تناقض، هر دو قول مستمر میشه بدون تناقض، یعنی هم قول به تجرد نفس هم قول به تأثیر بدن، هر دو با هم مستمر میشن و حاصل میشن بدون اینکه با هم منافاتی داشته باشن. اگر منافاتی بین این دوتا نیست، و این کانه کذاله، یعنی اگر منافاتی بین این دو قول نیست، لم یکن اذا الی هذا الاعتراض التفاتون، دیگه به این اعتراض نمیتونیم التفات کنیم، چون این اعتراض در صورتی قابل التفاته که تناقض باشه، یعنی این تأثیر نفس با تأثیر بدن با تجرد نفس نسازه، اون وقت ما میتونیم التفات کنیم به این اعتراض. ولی تأثیر بدن با تجرد نفس جمع میشه، پس به این اعتراض التفاتی نیست. اعتراض جواب داده شد، تموم شد. این لاکن و لاکن نقول بیان برای اینه که این دوتا امر با هم جمع میشن، یعنی نفس در اینی که مجرده به حالاتی که در بدن اتفاق میفته پاسخ مثبت میده و به سمت اون حالات کشیده میشه، و وقتی به سمت اون حالات کشیده شد از تعقل که کار اصلی خودش باز میمونه، وقتی اون حالات برطرف شد دو مرتبه به کار اصلی خودش که تعقله میپردازه. حالا تا وقتی که اون شواغل هستند این از کار تعقل ممنوعه. اگر شواغل دائما باشن دائما از کار تعقل ممنوعه، اگر شواغل احیانا باشن احیانا از تعقل منع میشه. ولی شواغل او را منع میکنن از تعقل، نه مادیت مانعش باشه. اینطور نیستش که تعقل مادی باشه، بلکه شواغل باعث میشن که این به تعقل نرسه. اینا دیگه توضیحی بیشتر از این ظاهرا نداره. بعد یه مطلبی ایشون میگه که نفس دو جنبه داره، دو تا فعل داره، یک فعلش نسبت به بدن، یعنی به مادون خودشه که به بدن باشه، یعنی تدویر بدن میکنه، یک فعلش نسبت به مافوق خودشه که از مبادی عالیه معقولات رو کسب میکنه، این فعل دومش احتیاج به بدن نداره، این عاقله مجردن از مبادی عالیه صور معقوله رو میگیره، فعل اولش که مربوط به بدنه با فعل دومش که تعقل تمانو دارن، با هم جمع نمیشن. یعنی اگر پرداخت به تعقل، اون حالات بدنی رو فراموش میکنه، اگر پرداخت به حالات بدنی، تعقل رو کنار میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه نفس حالش اینه که اگر یک شاغلی براش پیش آمد، خودش رو صرف اون شاغل میکنه، به چیزای دیگه نمیتونه بپردازه، مگر نفس قوی باشه که لا یشغل هوشن و انشن، این هم اون شاغل رو میتونه داشته باشه، هم تعقل خودش رو میتونه داشته باشه، در یه حال میتونه مشغولیات فراوان برای خودش درست کنه. ولکن نقول که ان جوهر نفس لهو فعلان، برای این جوهر نفس دو فعله، فعل لهو بالقیاس الالبدن، فعلی داره نسبت به مادون خودش که بدنه، و هو سیاسه یعنی تدبیر بدن، سرپرستی بدن، رسیدگی به بدن، و فعل لهو بالقیاس الى ذاته و الى مبادئه، فعل دیگری دارد این جوهر نفس که منسوب است به خودش و به مبدأ خودش، یعنی خودش با مبدأ خودش دیگه به بدن کار نداره، خودش به تنهایی به سمت مبدأ میره و اون صور مقوله رو میگیره، و هو الادراک و بالعقل، نه ادراک حسی، نه ادراک خیالی، بلکه ادراک بالعقل، یعنی ادراک به تعقل، ادراک عقلانی. و هما متعاندان متمانعان، هما یعنی این دو فعل با هم ناسازگارند، اگر نفس به یک فعل از این دو فعل پرداخت، از اون یکی دیگه میمونه. فانه اذا اشتغل به احدهما انصرف عن الاخر، و یصعب علیه الجمع بین الامرین، یصعب غیر ممکن نیست، غیر ممکن نیست که جمع کنه بین الامرین، یعنی هر دو فعل، بلکه مشکل است بر این جوهر نفس، ضمیرا رو مذکر برمیگردن به خاطر جوهر، مشکل است بر این جوهر نفس جمع بین امرین، که هم به کار بدن بپردازه هم کار تعقل، و شواغلی که این جوهر بدن، جوهر نفس از جهت بدن داره عبارت از اینا، احساس، تخیل در ادراکات، شهوات، غضب، خوف، غم، فرح، وجع در تحریکات، قوای مدرکش که احساس و تخیل دارن، اینا بدنیان، قوای محرکش که به شهوت و غضب و اینها تقسیم میشن، اینا بدنیان، اینا شواغل بدنیان. اگر اینا اتفاق بیفتند، نفس به کار اصلی خودش که تعقله نمیرسه، نمیپردازه. اگر اتفاق نیفتن، نفس به کار اصلی خودش میپردازه. و انت تعلم، یه امر وجدانی رو اشاره میکنن، یعنی چیزی که خود ما تجربهش کردیم و لذا میدونیم، به تجربه خودمون و به وجدان خودمون ارجاعمون میدن. میگن تو میدونی که اگر مشغول تفکر شدی، از آن چه از محسوساتی که در اطرافت اتفاق میفتن غافلی، و از خوف و شهوت و غضب و اینا به صرف نظر داری، مگر این محسوسات اطراف تو چنان تو رو مقهور کرده باشن که تا بخوای طرف تفکر و تعقل بری، تو رو به سمت خودشون بکشن و تعقل تو رو نصف کاره بذارن، و الا اگر اونها قاهر نباشن بر تو، وقتی تعقل تو شروع میشه، اونها همه ساکت میشن. این علامت اینه که نفس مشغول یه فعل شده، از فعل دیگه باز مونده. و انت تعلم هازا، این مطلب رو میتونی بفهمی، به انکه اذا اخذت تفکر فی معقولن، اگر شروع بکنی فکر کنی، نسخه داریم اذا اخذت تفکرن فی معقولن، پس اذا اخذت تفکر فی معقولن یا اذا اخذت تفکرن فی معقولن، هر دو معناش یکیه. اگر شروع به تفکر در معقولی کردی، تعطل علیک کلش کل شیء من هذه، هر یک از اینایی که شمردیم تعطیل میشه، احساس، تخیل، شهوت، غضب، خوف، غم، فرح، وجع، همه اینا تعطیل میشه، نسبت به هیچ کدوم احساس نداری. الا ان تغلب هی النفس، مگر اینکه غلبه کنند اینها نفس را، قاهر بر نفس بشن، و تقصرها، مجبور کنن، مقصور کنن نفس رو، رادتن ایاها الی جهتها، در حالی که رد بکنن نفس را به سمت خودشون، در این صورت تعقل تو ادامه پیدا نمی کنه، باطل میشه. نه اینکه اینها تعطیل بشن، اینها تعطیل میکنن تعقل تو را، نه اینکه تعقل تو اینها را تعطیل بکنه. و انت تعلم، باز نمونه میارن، انت تعلم ان الحسو ان الحس یمنع النفس عن التعقل. اگر ما مشغول رسیدگی به محسوسات باشیم از معقولات غافلیم. فان النفس اذا اکبت فرو افتد، کاملا خودش رو وقف کند بر محسوسات، شغلت عن المعقول، اعراض میکنه از معقول، من غیر ان یکون اصاب آلت العقل او ذاته آفتون. آفتون فاعل اصابه است، بدون اینکه آفتی برسد به آلت عقل یا به ذات عقل. به وجهن، به وجهن قید است برای من غیر ان یکون، یعنی بدون اینکه به وجهی آفتی به آلت عقل یا به ذات عقل رسیده باشه. البته ذات عقلم اگر بخواد آفتی پیدا کنه از طریق آلت العقل آفت پیدا میکنه، ولی خود ذات عقل آفت نمیتونه ببینه چون مجرده. چون ارتباط به یه مادهی داره، ارتباط به یه آلتی داره، اگر اون آلت آفت پیدا کنه عقلم آفت پیدا میکنه. و تعلم ان السبب فی ذلک هو اشتغال النفس بفعل دون فعل. سبب در این که نفس با رسیدگی به محسوس از معقول باز میمونه، سبب این است که نفس مشغول شده به فعلی دون فعله. نفس چون مشغول شده به فعلی که احساسه، اعراض کرده و باز مونده از فعل دیگری که تعقله. این اشتغال بود که از ناحیه، این انصراف از تعقل بود که از ناحیه اشتغال پیش آمده، اشتغال به احساس. مثلا میگن همین وضع هم در حالت مرض پیش میاد، اگر بر بدن مرضی عارض شده باشه باز هم انصراف از تعقل پیش میاد به خاطر اشتغال نفس به این مرض بدنی، چون در این مرض بدنی وجعی هست، مثلا غمی هست، هر چی هست. حالا اگه مرض روانی باشه غم، اگه مرض بدنی باشه درد، بالاخره هر چی باشه در این نفس، برای این نفس اشتغالی پیش آمده، یکی از این شواغل بدنی حاصل شده، لذا تعقل تعطیل میشه. فکذلک الحال، فکذلک الحال و السبب اذا عرض ان تعطلت افعال العقل عند المرض. اگر افعال عقل عند المرض باطل شدن، همین حاله، یعنی انصراف نفس از تعقل عند اشتغال نفس بالمرض، به مرض بدن. سبب هم همین سببه، سبب هم همینه که اشتغال و نفس به فعل دون فعل. پس هم حالتی که در مرض پیش میاد مثل حالتی است که در احساس پیش می آمده، هم سبب اعراضی که برای نفس از تعقل در حال مرض پیش میاد همون سببی است که برای انصراف نفس از تعقل در حال احساس پیش می آمده. پس حالت همون حالته، سبب هم همون سببه. خلاصه مرض مثل احساسه، همونطور که احساس مانع میشه از تعقل، مرض هم مانع میشه از تعقل. سبب هم این نیستش که نفس مادیه، سبب اینه که نفس مشغول شده. همونطور که در احساس اگر مشغول میشد تعقل باطل میشد و تعطیل میشد، همچنین در مرض هم اگر مشغول شده تعقل تعطیل شده. سبب مادیت نفس نیست، سبب اشتغال نفسه. تموم شد. ولو کانت الملکت العقلیه، این دنباله جوابه و همین دنباله جواب رو میشه دلیل مستقلی قرار داد که دلیل دهم بشه بر تجرد نفس، و اتفاقا در اسفار این دلیل دلیل مستقل به حساب آمده، این دلیل در مباحث نیامده، اما در اسفار به عنوان دلیل یازدهم آمده. بعد که دلیل رو ذکر کردم عبارت اسفار رو میخونم که ببینید اسفار همین دلیل رو به صورت یک قیاس اقترانی شکل ثانی بیان میکنه. حالا ما این مطلب رو دنباله جواب میگیریم. بعدن اشاره میکنیم که دلیل مستقل میتونه باشه. ایشون میفرماد که شما گفتید که عارضه‌ای بر بدن عارض میشه و نفس معقولات خودش رو فراموش میکنه، پس فراموشی رو نسبت دادید به فسادی در آلت نفس. گفتید چون آلت نفس که بدنه مریض میشه، فسادی برش حاصل میشه، معقولات از نفس فرار میکنه و فراموشی حاصل میشه. ما به شما میگیم که اگر اینطور باشه که علت فراموشی فساد اون آلت باشه، لازمش اینه که بعد از اینکه آلت به سلامت برگشت، اون معقولات دیگه بر نگردن. ما برای اون معقولات احتیاج به کسب جدید داشته باشیم، چون آلت بر اثر پیدا کردن اون عارض تمام معقولات رو از بین برد، تمام معقولات از دست داد. حالا اگر بخوام دو مرتبه معقولی برای اون آلت حاصل کنیم، باید دنبال کسب جدید بریم، چون آلت پاک شده از این معقولات. اگر بخوام دوباره نقشش بدیم به این معقولات، باید کسب جدید بکنیم. در حالی که ما میبینیم بعد از اینکه این آلت به سلامت برمیگرده، ما احتیاج به کسب جدید نداریم. نفس از همون سرمایه های ذاتی خودش که داره استفاده میکنه، معقولات رو دوباره برمیگردونه. از اینکه نفس معقولات رو برگردوند، نتیجه میگیریم که معقولات بر اثر مرض بدن زائل نشدن، بر اثر مرض آلت زائل نشدن. اصلا نفس آلت نداره. اگر میخواست آلت داشته باشه، این معقولات رو از ذات خودش نمیگیره و در ذات خودش باقی نداشت، در حالی که این نفس معقولات در ذات خودش به نوعی باقی داره، ولو نسیان عارض شده و توجه به این معقولات نداره، ولی این معقولات درش هستن. در حالی که اگر این معقولات میخواستن در نفس منتبع بشن و نفس در ماده منتبع باشه، لازمش این بود که معقولات در ماده منتبع بشن. اگر ماده معقولات رو پاک بکنه، دو مرتبه احتیاج به کسب جدید باشه. از این که احتیاج به کسب جدید نیست، میفهمیم که این معقولات در ماده منتبع نشدن، همراه نفسن، با نفس موجودن. و نفس بعد از این که اون مشغولیت رو از دست داد، وقتی به خودش بپردازه، معقولات از دست رفته و فراموش شده رو دو مرتبه حاضر میبینه. پس معلوم میشه که علت نسیان مشغولیت داشتن نفسه، نه پاک شدن آلت از صور معقوله است. چون اگر نفس مادی باشه، اینو دقت کنید، اگر نفس مادی باشه، صور معقوله تماما در آلت نقش میبنده. اون وقت وقتی که نسیان عارض میشه، صور معقوله از آلت پاک میشن. وقتی صور معقوله پاک شدن، نقش مجددشون احتیاج به کسب جدید داره، در حالی که ما میبینیم احتیاج به کسب جدید نداریم. از اینجا میفهمیم که صورت در آلت نقش نبسته، صورت همراه نفس بوده. پس نفس مادی نیست، صورت همراه نفس بوده. نفس مادامی که مشغولیت داشته، این صورت در اون کنج رفتن، مخفی شدن، لذا حالت نسیان اتفاق افتاده. بعد که مشغولیت برطرف شده، این صورتها از اون کنج در آمدن، خودشون اظهار کردن، نسیان از بین رفته، تمام صور حاضر شدن. این دلیل بر اینه که نفس مادی نیست و صور در آلت منتبع نیستن، بلکه همراه نفسن. این همونطور که توجه میکنید میشه یه دلیل مستقل گرفت بر تجرد نفس، که بگیم در حالت نسیان اگر نفس مادی باشه، صور از ماده پاک میشن و احتیاج به کسب جدید هست، و ما میبینیم که احتیاج به کسب جدید نیست، پس نفس مادی نیست. میتونیم به این صورت هم بیان کنیم، که البته احتیاج به توضیح نداره. یعنی اینو میتونیم دنباله دلیل جواب گذشته بگیریم، میتونیم دلیل مستقل قرار بدیم. ولو کانت الملکه العقلیه، اگر ملکه عقلیه ای که کسب شده باطل شده باشد و فاسد شده باشد، لعجل الاله، به خاطر مرضی که بر آلت حاصل شده و به خاطر اینکه این آلت نقشو از دست داده. اگر به این جهت باشه لکان رجوع الالت الی حالها یهوج الی اکتساب من رأس، رجوع آلت به حال خودش یعنی به سلامت ما رو محتاج میکنه به این که این ملکه عقلیه رو دو مرتبه اکتساب کنیم، اکتساب من رأس یعنی دوباره اکتسابش کنیم. اگر ملکه عقلیه به خاطر فساد آلت از دست رفته باشه بعد که آلت به سلامت برمیگرده ما ناچار میشیم که این ملکه عقلیه رو دوباره کسب کنیم، در حالی که لیس الامر کذلک و از اینطور نیست، ما دوباره کسب جدید نمی کنیم. خود نفس مکتفیست به ذاتها، یعنی خود نفس به خودش مراجعه میکنه و صوری رو که در همراه خودش داشته منتها فعلا مخفی شدن احضار میکنه. فانه قد تعود النفس الی ملکتها و الی هیئتها، خود نفس رجوع میکنه به ملکه خودش و هیئت خودش، در حالی که عاقل است به جمیع ما عقلتها، تمام آنچه را که قبلا داشته الان باز احضار میکنه به حاله ها. در نسخه نجات داشتیم به حالهی، اگر به حالهی باشه قید میشه برای معقلت ها، یعنی تمام آنچه را که تعقل کرده بود به حالشون، یعنی به همون وضعی که قبلا تعقل کرده بود، همه رو دو مرتبه بر میگردونه، همه رو به همون حال احضار میکنه، روشنه. اما اگر به حاله ها باشه، ضمیر به نفس برگرده، میتونید به حاله ها رو مربوط بگیرید به عاقلتن، میتونید مربوط بگیرید به تعود النفس. عاقلتن این نفس به حاله ها، عاقلتن به جمعی معاقلت. تعود النفس الی ملکتها و هیئتها، تعود به حاله ها، یعنی با همین حالی که داره برمیگرده به ملکه و هیئت خودش. پس به حاله ها اگر باشه دو جور میتونید معناش کنید، هم به عاقلتن مرتبط بگیریدش، هم به تعود النفس. به حالهی اگر باشه به مای ما عقلت ها میزنیدش، مرتبط میگیریدش. تعود النفس الی ملکتها و هیئتها اذا عاد البدن الی سلامتهی، وقتی بدن به سلامت برگرده نفسم به اون ملکه خودش برمیگرده. فقط کان اذن، حالا که نفس بعد از سلامت بدن بر میگرده به ملکه خودش، کان ما کسبت ها موجودت معها، اونچرا که نفس قبلا کسب کرده بود موجود با نفس است، به نوع ما، یه نوع وجودی، وجود ظاهر نداره، وجود مخفی داره چون نسیان عارض شده، ولی بالاخره وجود داره. الا انها، یعنی نفس، کانت مشغولتن ان، نفس مشغول بود از این چه که حاضر داره، از این که موجود داره، مشغول بود یعنی جای دیگه مشغول بود، از این اعراض کرده بود. تموم شد. حالا که این تموم شد عبارت اسفار رو میخونم. ان نفس من شأنها ان تکون مکتفیتن به ذاتها فی کمالاتها، نفس شأنش اینه که مکتفی به ذات در کمالاتش، یعنی احتیاج به چیزی نداره، مکتفی به ذاته. و لا شیء من الجسم به مکتفی به ذاته، هیچ قوای جسمانی مکتفی به ذاتش نیست، بلکه به آلت بستگی داره. نتیجه میگیریم فن نفس لا تکون جسم. این همین دلیل، همین تیکه‌ای است که ما دنباله جواب اعتراض قرار دادیم، این رو ملا صدرا دلیل 11 قرار داده. اگر شما این رو جدا بگیریدش میتونید در کتاب شفا دلیل 10 قرارش بدید، دلیل 10 بر تجرد نفس. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. گفتیم که نفس طوریست که چیزی فعلی او را مشغول میکند و از فعل دیگر باز میدارد. گفتیم نفس طوریست که فعلی او را مشغول می کند و از فعل دیگر باز می دارد. این دو فعل ممکنه دو نوع باشند، ممکنه دو فرد از یک نوع باشند. خوب دقت کنید، فعلی نفس رو از فعل دیگر باز می دارد. این دو فعل ممکنه دو نوع فعل باشن، ممکنه دو فرد از یک نوع فعل باشن. دو نوع فعل باشن مثل این که تعقل او را از خوف باز بداره. تعقل فعل ادراکیه، خوف فعل تحریکیه، مربوط به قوای محرکه است. یا مثلا تعقل نفس رو از شهوت باز بداره، یا شهوت از تعقل باز بداره. دو نوع فعله، یه فعل مربوط به تحریکه، یه فعل مربوط به ادراکه، فعلی او رو از فعل دیگه باز میداره. اما ممکنه دو فرد از یک نوع فعل باشن که اگر نفس مشغول یک فرد شد از اون فرد دیگه باز بمونه. مثلا اگه مشغول شهوت شد از غضب باز بمونه. هر دو فردن برای یک نوع فعل که فعل تحریکیه، اما اگر مشغول یکی شد از دیگری باز میمونه. مصنف میگه تا حالا ما مثالی که زدیم این بود که نوعی فعل از نوع دیگر نفس رو باز بداره. حالا میخوام بگیم اینطور نیست که منحصر به این باشه که نوعی مانع نوعی بشه، بلکه فردی از نوعی ممکنه مانع از فرد دیگر از همون نوع بشه. برای اون دو سه مثال میزنن. و لیس اختلاف و جهتی فعل نفس فقط یوجب و فی افعال حد تمانو. اینطور نیست که فقط دو جهت فعل نفس و دو نوع فعل نفس باعث بشن که در افعال نفس تمانو پیدا بشه. اینطور نیست که دو نوع فعل نفسانی تمانو داشته باشن و دو فرد از یک نوع تمانو نداشته باشن. اختصاص تمانع بین افعال نفس اختصاص به دو نوع فعل نداره، بل تکثر و افعال جهت واحدت قد یوجب ذلک بینه. تکثر افعال یک جهت و یک نوع هم باعث همین تمانع میشه، باعث همین تمانع میشه. یعنی اگر در یک جهت هم باشه، یعنی همه در جهت فعل تحریکی باشن، تکثر افعال یک جهت هم، یعنی تکثر افعال تحریکی هم، یکیش مانع دیگری میشه. شهوت مانع غضب میشه، غضب مانع شهوت میشه، در حالی که هر دو در یک جهتن، هر دو از نوع تحریکند، نه اینکه یکیش احساس باشه یکیش تحریک باشه. هر دو از نوع تعقلن، تعقل این معقول او رو از تعقل معقول دیگر باز میداره. عبارت رو دقت کردید که از خارج گفتم دیگه روشن میشه؟ عبارت یه مقداری پیچ داره، ولی منظور ایشون اینه که این باز داشتن و این تمانو اختصاص به این نداره که دو نوع فعل داشته باشه نفس که یه نوعش مانع نوع دیگه بشه، بلکه اگر دو فرد از یک نوع هم داشته باشه فردی مانع فرد دیگه میشه. فان الخوف مثال برای این دومی میزنن که فردی از نوعی مانع فرد دیگری از همون نوع بشه. مثال میزنن فان الخوف یغفل عن الوجع، خوف نفس رو غافل میکند از وجع. هر دو میبینید مربوط به تحریکن، مربوط به یه نوع فعلن. و شهوت تصد عن الغضب، تصد با صاد، یعنی تمنع عن الغضب. اگر تصدی با سین باشه به معنای مسدود میکنه، ولی درست تقریبا نیست، با ان متعدی نمیشه، اون با ان متعدی نمیشه، تصدی با سین با ان متعدی نمیشه، این تصدی با سات باید باشه، یعنی تمنع عن الغضب. و الغضب یصرف عن الخوف، غضب نفس رو منصرف میکنه از خوف. اینا هر سه مثالن برای این که دو فرد از یک نوع بینشون تمانعه و سبب فی جمعی ازالک یکیه. در تمام اینا یه سبب داریم و اون این است که نفس منصرف میشه بالکلیه الى امر واحد، یعنی بالکلیه خودش رو وقف امر واحد میکنه. اگر به سمت اون امر واحد رفت از باقی امور میمونه، چه اون باقی امور با این امر واحد اختلاف نوعی داشته باشن چه اختلاف فردی داشته باشن. علی ای حال نمیتونه خودش رو به سمت باقی امور بکشه چون خودش رو مشغول این امر واحد کرده. فبوین من هازا، عبارت سنگین نیست، مطلب از خارج بگم، میگن روشن شد که نفس کار خاص خودش را که تعقل است اند شواغل اند اشتغالهی بالبدن نمیتونه انجام بده. اگر نفس از کار خودش اندل اشتغال بالبدن من میشه، دلیل بر این نیست که کار خودش را هم اندل اشتغال بالبدن باید انجام بده، یعنی تعقلش حتما در صورتی است که در بدن منتبع باشه. پس از این که نفس از کار خاص خودش اند اشتغالهی بالبدن منع میشه، کشف نمی کنیم که نفس کار خودش را اندل اشتغال بالبدن، یعنی تعقلش را اندل اشتغال بالبدن انجام میده تا نتیجه بگیریم که تعقلی امر بدنی و یه امر مادیه، عاقله یک امر بدنی و امر مادیه، بلکه اند اشتغالهی بالبدن ممنوع میشه ولی کار خودش را به شرط اشتغال بالبدن انجام نمیده، بلکه مجردا انجام میده، کار خودش را که تعقل باشه مجردا انجام میده. فبین من هذا که انه لیس یجب اذا لم یفعل شیء فعله اند اشتغالهی به شیء، اگر انجام ندهد شیئی یعنی نفس فعل خودش را یعنی تعقلش را، اند اشتغالهی به شیء یعنی اند اشتغالهی بالبدن، اگر نفس کار خودش را اند اشتغالهی بالبدن انجام نداد، واجب نیست که نتواند انجام دهد فعل خودش را مگر در وقتی که این بدن مشتغل و به وجود داره. لازم نیست که حتما تعقل اند وجود ذالک الشیء المشتغل به باشه، بلکه با تجرد از این مشتغل به، یعنی با تجرد از این بدن فعل خودش رو انجام میده. پس این که نفس از کار خودش باز میمونه اند اشتغالهی بالبدن، مستلزم این نیست که تعقل و کار نفس مشروط به بدن باشه، این دوتا از هم جدان. پس نتیجه گرفتیم که یمکن ان یجتمع الامران، همونی که در اول جواب از این اعتراض گفتیم، یمکن ان یجتمع الامران، هر دو با هم جمع میشن، هم ممکن نفس اند اشتغالهی بالبدن کار خودش رو انجام نده، هم ممکنه نفس فاعل فعل خودش باشد ولو این شیء مشتغل عنه وجود نداشته باشه، یعنی احتیاج به این مشتغل عنه نداره، نفس عاقل است حتی مجردن عن البدن. ولنا ان نتوسع، ایشون میگه ما بیش از این میتونیم توضیح بدیم ولی دیگه جا نداره، همینقدر بسه. ولنا ان نتوسع فی بیان هذا الباب، میتونیم وسعت بدیم در بیان این باب، الا این که امعان و فرو رفتن در مطلوب، بعد از این که رسیدیم به حد کفایت، امعان در مطلوب منسوب است به تکلف لما لا یحتاج الی، یعنی هر اگر ما وارد امعان و دقت در مطلوب بیش از مقدار کفایت بشیم، ما رو نسبت میدن به این که شما متکلف شدید، زحمت کشیدید نسبت به چیزی که احتیاجی به اون نداشتید، بیش از این دیگه احتیاج نداشتید، چرا وارد شدید؟ ما برای اینکه کسی همچین اعتراضی برامون نکنه دیگه همینجا مطلب رو ختم میکنیم. فقط ظهر من اصولنا التي قررنا، این مطلب که یک ان النفس ليست منتبعه في البدن، دو ولا قائمه به، نفس نه منتبع در بدن چنانچه رنگ و کیفیات در بدن منتبعن، در جسم منتبعن، مثلا رنگ سیب در سیب منتبعه، مزه سیب در سیب منتبعه، نفس اینطور نیست که در بدن منتبع باشه که در تمام عمق و عرض و طول این جسم دویده باشه، اینطور نیست. ولا قائمتن به، قائمه به بدن نیست اونطوری که صورت قائمه به ماده است، صورت قائمه به ماده است، نفس اونطور به بدن قائم نیست. پس نه نفس منتبع در بدنه اونطور که کیفیات منتبع در اجسامن، اعراض منتبع در اجسامن، نه این که قائم به بدن است اونطور که صورت قائم به ماده است، بلکه نفس تعلق به بدن داره. به چه نفس تعلق؟ به این نفس که از وقتی که نفس متولد شده، که نفس چنانچه در فصل بعد ذکر میکنیم با بدن متولد میشه، قبل از بدن نیست، همون هنگامی که با بدن متولد میشه، در این نفس از طرف مبادی عالیه هیئت جزئی تعبیه شده که این هیئت شوق نفس به بدن رو تأمین میکنه. نفس از همون اولی که متولد میشه به خاطر داشتن این هیئت از همون اول این بدن رو بغل میکنه، در بغل میگیره و تا اون آخرم باشه است، به خاطر اون هیئت نزوعیه و شوقیهی که در این نفس اون مبادی عالیه گذاشتن. چرا این هیئت رو مبادی عالیه در این نفس گذاشتن؟ به خاطر اینکه این بدن تیمار بشه، سرپرستی بشه. اگر این نفس اون علاقه رو نداشت، به بدن کار نداشت، خودش به کار خودش میپرداخت. پس علت ارتباط نفس به بدن و آشنایی نفس با بدن، اون هیئت جزئی است که مبادی عالیه در نفس گذاشتن، ولو ما ندونیم اون هیئت چیه. اما هیئتی هست که این بد نفس رو به سمت اون بدن سوق میده و بد نفس سعی میکنه که با بدن ارتباط برقرار کنه و کارهای بدن رو انجام بده و بعدم بدن در این نفس اثراتی میذاره. فیجب ان یکون اختصاصها به، اختصاص نفس به این بدن. چه شد که این نفس مال این بدن شد، این بدن مال این نفس شد؟ اگر منتبع در این بدن نیست، اگر قائم به این بدن نیست، این ارتباطشون از کجا توجیه میکنیم؟ اختصاص نفس به بدن علی سبیل مقتضا هیئت فیها. عبارات رو توجه کنید، دو جور معنا میکنم. یکی علی سبیل مقتضا هیئت فیها رو خبر یکونو میگیرم، یکی لعنایت ذاتیت مختصت بهی رو خبر یکونو میگیرم. فیجب که اختصاص نفس به بدن از این راه باشد، به خاطر مقتضای هیئتی باشد که در این نفس است، یعنی اون هیئتی که در این نفس است اقتضا دارد این اختصاص را، که اون هیئت جزئی است و جذب می کند نفس را به این که مشغول بشود به تدبیر بدن جزئی. خب اختصاص به خاطر مقتضای این هیئته، اختصاص به خاطر این هیئته، یعنی این هیئت اقتضای این اختصاص را داره. چرا این اختصاصو داره؟ چرا این جذب حاصل میشه؟ لعنایت ذاتیت مختصت به، به خاطر عنایت ذاتی که مختص به این بدن است، که سارت نفسو بر این عنایت، یعنی نفس وجود پیدا کرده با این عنایت، دسترسی پیدا کرده به این عنایت، این عنایت در نفس نهاده شده کما وجدت، یعنی به محضی که این نفس وجود گرفته با وجود بدنش. گفتم اینها معتقدن که نفس با وجود بدن وجود میگیره، به محضی که وجود گرفته با وجود بدنش، سارت علیها، یعنی یافته از این عنایت رو، این عنایت ذاتی مال نفس شده از همون هنگام وجود، وجودیش که وجود گرفته است با بدن خاص خودش، بدن وجود گرفته است به هیئته و مزاجه. همون وقتی که بدن با هیئت و مزاج خودش وجود گرفته، این بدن خاص، همون هنگام نفس وجود گرفته و در همون حالت وجود اولی دارای این هیئت و دارای این عنایت ذاتی به این بدن بوده. این عنایت رو کی بهش داده؟ مبادی عالیه. چرا بهش دادن؟ به خاطر اینکه جذب بشه علل اشتغال به سیاست البدن، یا به خاطر اینکه اختصاص به این بدن پیدا کنه. دقت کنید که در این معنا عنایت ذاتیه رو تحلیل گرفتیم، برای اختصاص یا برای جاذبه. حالا معنای دوم، لعنایت ذاتیه رو خبر میگیریم. واجب است که اختصاص نفس به بدن از راه این مقتضای هیئتی در این نفس، اختصاص نفس به بدن به خاطر عنایت ذاتی باشد که نفس به اون عنایت در اول وجود دسترسی پیدا کرده. هر دو جور میبینید معنا درست میشه. پس ارتباط نفس به بدن نه به خاطر انتباع نفس در بدنه، چنانچه اعراض در اجسام منتبعن، و نه به خاطر قیام نفس به بدن چنانچه صور به مواد قائمن، بلکه به خاطر اینه که مبادی عالی اختصاص دادن هر نفسی رو به بدن خاصی، از طریق این که هیئتی رو در اون نفس تعبیه کردن که اون هیئت این نفس رو به اون بدن جذب میکنه تا نفس اون بدن رو تدبیر بکنه. و پس ما تموم شد. توجه کردیم که ما برای تجرد نفس ادله اقامه کردیم. دلیل چهارم ما که در صفحه 192 خط سوم ذکر شد، و ایزن فإن الشیء المتکثر فی اجزاء الحد، با دلیل سوم ما تفاوت خیلی زیادی نداره. لذا میتونیم این دوتا رو یه دلیل بگیریم. اگر این دوتا رو یه دلیل گرفتیم و دلیلی رو که مصنف در ضمن جواب اعتراض بهش اشاره کرد دلیل مستقل قرار ندادیم، مجموع ادله کتاب میشه 8 تا. اگر اون دلیل چهارم رو جدا گرفتیم مجموع ادله میشه 9 تا. اگر این دلیلی رو که مصنف در ضمن جواب اعتراض ذکر کرده اضافه کنیم میشه 10 تا. لذا در اول فصل گفتم در ادله 8 تاست یا 9 تاست یا 10 تاست، نظر داشتم به این مطلب، گفتم یا 8 تاست یا 9 تا یا 10 تا، به این جهت چون دلیل چهارم رو به دلیل پنجم به دلیل سوم اگر ارجاع دادیم و این دلیل آخر رو دهم رو حساب نکردیم میشه 8 تا. اگر ارجاع ندادیم دلیل چهارم رو به پنجم و دلیل هشتم دلیل دهم رو هم حساب نکردیم میشه 9 تا. اگر ارجاع ندادیم دلیل چهارم رو به سوم و دلیل دهم رو هم مستقل حساب کردیم میشه 10 تا. پس بالاخره 10 دلیل حد اکثر مصنف برای تجرد نفس در این فصل اقامه کردن. الحمدلله رب العالمین.